أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آذوا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا فإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. در پایان سوره مبارکه انفال مشابه مطالب صدر این سوره بیان شده از یک سو و جریان هجرت و جهاد به دنبال بحث‌های جنگ بدر اونها طرح شده است از سوی دوم. اصل جریان هجرت مثل جریان جهاد نشانه آن است که انسان در درجه اول بنده خداست، محبوب او و مسلوب او همون دین الهی است. سایر امور در درجه دوم از اهمیت قرار دارند. علاقه به غیر خدا بعد از علاقه به دین خداست. خواه اون علاقه به صورت اشتیاق به اقوام و عشیره و فرزند و امثال اینها باشه، خواه به صورت وطن باشه. علاقه به فرزند و همسر و اقوام اینها در درجه دوم است، چون که علاقه به وطن و کارهای اقتصادی و تجاری هم در درجه دوم. یعنی مسلمان های مکه هر کدام قبلا یه شناسنامه‌ای داشتن که پدری دارن، مادری دارن، برادر و خواهری دارن، فرزندی دارن و هر کدامشون هم اهل مکه بودن. اول ارتباط خانوادگیشون محفوظ بود، یعنی پسر کی بودن، برادر کی بودن، پدر کی بودن مشخص بود. بعد هم مکی بودن اونها مشخص بود. وقتی قرآن و اسرت آمد و مسئله دین و رسالت و وحی و نبوت تر شد، این حساب ها به کنار رفت. اینا اول مسلمان بودن، بعد شناسنامه خانوادگی داشتن، بعدم اهل مکه بودن. یعنی ارتباط اعضای خانواده که مهمترین پیوند انسان هاست، این در درجه دوم قرار گرفت و ارتباط به سرزمین معروف یعنی وطن اون هم در درجه دوم و سوم قرار گرفت. لذا وقتی نوبت به تزاحم رسید، اینا اون دین رو حفظ کردن، از فرزند و ارحام فاصله گرفتن اولا و از وطن جدا شدن ثانیا. این ترتیب را ذات اقدس اله به صورت متن در سوره مبارکه انفال که محور بحث است بیان فرمود و به صورت شرح در سوره مبارکه مجادله به صورت توبه تبیین کرد. در سوره مجادله آیه پایانیش یعنی آیه 22 سوره مبارکه مجادله به این صورت بیان فرمود: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم و ابناءهم و اخوانهم و عشيرتهم. کسانی که مؤمن به خدا و قیامتن هرگز دوست دشمنان خدا و پیغمبر نیستن، یعنی دوست کافران و مشرکان نیستن، ولو اون کافران و مشرکان پدرانشون، فرزندانشون، برادرانشون و قبیله و عشیره باشن. اون عربی که در جاهلیت قبیله برای او اصل بود و خانواده برای او اصل بود، همه اینها در درجه دوم و سوم از اهمیت قرار گرفت. اینا اول مسلمان بودن، بعد به اعضای خانوادهشون وابسته بودن، به قبیلهشون مرتبط بودن، به وطنشون علاقه داشتن و مانند. مشابه این تعبیر در سوره مبارکه توبه هم به صورت دیگر بیان شده. فرمود به این که به اینها بگو اگر چنون که فرزندان شما، آبای شما، اجداد شما و مسکن شما، تجارت شما، دفتر تجاری شما پیش شما از خدا و پیامبر محبوب تر است، صبر کنید. یعت الله به امر که اون امر ذات اقدس اله میپذیرد و اونگاه شما خجل و نگران میشوید که چرا غیر خدا را بر ذات اقدس اله مقدم داشتید. این کان آباکم و ابناکم این گل از امور احب الیکم من الله و رسوله و جهاد فی سبیلی و تربص و حتی یأتی الله به امره. و ذات اقدس اله وقتی امر خود را نازل کرد اونگاه شما خجل خواهید شد. قبل از اینکه حکم خود قبیله و خانواده و سرزمین و اینها مشخص بشود، فهمود به اینکه شما به خودتون بیش از همه علاقمندی. این حرف رسمی است که انسان مشخص میداند به خودش علاقمند است و اعضای خانواده را برای خود میخواهد، وطن را برای خود میخواهد. پس محبت به خود یه امری است که هر کسی دارای اوست، فطری اوست، طبیعی اوست. ماند وقتی اسلام آمد اینم در درجه دوم قرار گرفت. همون شما قبل از اینکه به خودتون علاقمند باشید باید به پیغمبرتون علاقمند باشید. پس این سه مرحله را به تدریج ذات اقدس اله در قرآن کریم تشریح کرد. فرمود انسان به وطن خودش علاقمند است، این حرفی درش نیست. به فرزند خودش، به بستگان و اعضای خانوادهش علاقمند است، اونم حرفی درش نیست، چون که به مراکز تجاری و اقتصادیش هم دلبسته است. پیشاپیش همه هر کسی هم به خودش علاقمند است. پس اول علاقه به خود هست، بعد علاقه به اعضای خانواده، بعد علاقه به سرزمین معلوم. هر سه را در سه بخش از آیات قرآن کریم آمده از انسان جدا کرده. فرمود هویت تو به دین توست. اول به اون هویت اصلی که دین است علاقمند باش، بعد به حیات ظاهریت علاقمند باش، بعد به فرزندانت، بعد به وطن. و اگر جریان تنازعی پدید آمد، تزاحمی رخ داد، امر دائر شد بین وطن و اعضای خانواده، وطن را رها کن، اعضای خانواده را حفظ کن. اگر امر دائر شد بین اعضای خانواده و خودت، خب اونها را رها میکنی، خودت نجات میدی. اگر این خطر جلوتر آمد و امر دائر شد بین حیات ظاهریت به حیات باطنی یعنی دینت، اون حیات ظاهری رو رها کن، دینت حفظ بکن. سه بخش از قرآن کریم عهده‌دار اون سه مرحله است. و در هنگام تنازع حفظ اولا، این در اون حدیث معروفی که از وجود مبارکه است امیر سلام الله علیه رسیده است وجود دارد که حضرت طبق اون نقل فرمود اذا نظرت بکن بلیتون فجعلوا اموالکم دون انفسکم، و اگر این بلیه جلوتر آمد فجعلوا انفسکم دون دینکم، یعنی اگر یه خطری آمد به وسیله مال جانتون رو حفظ بکنید، و اگر اون خطر جلوتر آمد به وسیله جان دینتون رو حفظ بکنید. بگذارید دینتون در سنگر بماند، یعنی دو تا سنگر برای دینتون داشته باشید. یه سنگر جان شماست، یه سنگر مال شماست. اول مال بعد جان. وقتی هم که انسان جانش در راه خدا داد دیگه دینش محفوظ میموند. این چیزی نیست که دین دستبرد بشود. انسان تا زنده است در معرض خطر اقباس، ولی وقتی در راه خدا شهید شد که دیگر دینش در دسترس بیگانه قرار نمیگیرد. بله، حالا اون هم تعرض خواهد شد. اون مسئله مطرح است که همه مهاجران انصار به نحو عموم اطلاق اینا مشمول حدیثن یا اینا سه گروه هم. یه عدهشون واقعا مهاجر بودن که اولئک هم المؤمنون حق، این یکی. یه عده سوء خاتمه داشتن، اول مهاجرتشون درست بود و بعدن به سوء خاتمه مبتلا شدن این دو گروه. گروه سوم که سران نفاق بودن، بعید است از همون اول بدون دسیسه آمده باشند، از همون اول هجرت اینها آلوده بوده است، از همون گروه اول. بنابراین مهاجرینی که ذات اقدس اله در قرآن کریم از اونها به این عظمت یاد می کند، اونا کسانی هستند که هم حدوثن هم بقاءن بر اون هجرت ناب موندن. خب در جریان اینکه نفستون باید فدای پیغمبر بشود، در حقیقت بدنتون باید فدای پیغمبر بشود، اون در آیه 120 سوره مبارکه توبه است که فرمود ما کان لأهل المدینة و من حولها من الأعراب ان یتخلفوا عن رسول الله ولا یرغبوا بأنفسهم عن نفسه. مبادا در روز خطر شما خودتون رو حفظ بکنید یا فرار بکنید یا دست زده این باشید که خودتون زنده بمونید به پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم آسیب ببینید.
هیچ کس این حق را ندارد که در هنگام خطر خودش حفظ بکند و پیغمبر صلی الله علیه وسلم آسیب ببیند. خودتون را حتما باید فدای پیغمبر کنید، برای اینکه او اشاره دین است. چون ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. خب در بحث‌های قبل ملاحظه فرمودید اگر کسی با خدا بیعت کرد، یعنی بیع کرد، بیع کرد یعنی چی؟ یعنی جان و مالش را به خدا فروخت. اگر جان و مال خودش را به خدا فروخت، هر گونه تصرفی در جان و مال بدون اذن خدا میشه تصرف غصبی و محرم. پس اگر کسی با خدا بیعت کرد و بعد حاضر نشد برای حفظ دین او به جبهه برود، این حیاتش غاصبانه است، در مال غیر دارد تصرف میکنه. فرمود شما وقتی که با خدا بیعت کردید، یعنی بیع کردید، یعنی جان و مالتون را به خدا دادید و از ذات اقدس اعلان درخواست بهش میکنید، دیگر ممکن نیست در روز خطر خودتون را حفظ بکنید به پیغمبر آسیب ببینند. خب پس جریان وطن در بخش اول، در جریان اعضای خانواده در بخش دوم، و جریان خود آدم در بخش سوم در قوس صعود که از پایین بخواد بریم بالا. و اگر از بالا بخوام بیایم پایین، اول تقدیم جان، بعد تقدیم رهایی اعضای خانواده، بعد رهایی وطن. اون کلمه که در سوره مبارکه مجادله بود، اون راجع به اعضای خانواده است. اون کلمه که در سوره مبارکه توبه است که و عشیرتهم و انبار اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها، اون مربوط به مسئله مال و واحد تجاری و مسکن و امثال ذلک. بنابراین مسلمان ها اول یه اعضای خانوادی داشتن، بعد مکی بودن، با اسلام اول مسلمان شدن، بعد وابسته به خانواده، بعد وابسته به سرزمین مکه. در هر سرزمینی که اسلام ظهور کرد نسبتش همین است. مثلا در همین ایران اول باید مسلمان باشد، بعد وابسته به فرون، عضو فرون خانواده باشد، بعد ایرانی باشد. تو این جهاد مقدس و دفاع مقدس 8 ساله اونا که مجاهد بودن، حالا یا شهید شدن یا جانبازی آزاده، اونا اول مسلمان بودن، بعد وابسته به عضو خانوادگی بودن، بعد ایرانی بودن. اینطور نبود که اول ایرانی باشن بعد مسلمان، یا اول عضو فرون خانواده باشن بعد مسلمان. چون اول مسلمان بودن بعد عضو فرون خانواده، اعضای منزلشون رو رها کردن، از اونا خداحافظی کردن و ایران رو رها کردن، از سرزمین خداحافظی کردن. و الان بعضی ها بیش از مثلا 15 سال 16 سال است که آزادن، در بند اسارت دیگرانن. خب اینا رو قرآن تربیت کرده، این همون مکتبه دیگه. پس اگر کسی هویت خودش رو در عقیده و دین بداند، از نظر تنظیم امور میگوید من اول مسلمانم، بعد وابسته به هم خانواده، بعدم ایرانیم. اما اگر خدای ناکرده طرز دیگر فکر بکند، بگد اول من ایرانیم، بعد وابسته به هم خانوادم، در درجه سوم یه مسلمان اسلام شناسنامی داره. انبیاء علیهم السلام سیرهشون بر همین بود که اول موحد بودند، بعد به سرزمینی وابسته بودند یا به خانواده مرتبط. جریان ابراهیم سلام الله علیه را که قرآن کریم نقل میکند میبینیم اینی ذاهب الی ربی، در سیره وجود مبارک است ابراهیم میتابد، یعنی او هم هجرت کرده است. لوط که معاصر و مؤمن بست ابراهیم بود، اونم میگفت اینی مهاجر الی ربی. وجود مبارک موسی سلام الله علیه هم نه تنها از مصر به مدین هجرت کرده است قبل از نبوه، بلکه بعد از نبوه هم مردم محروم بنی اسرائیل را از مصر گرفته به سرزمین قدس سفر کرده، که بعد و اورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الارض ومغاربها، این سور مبارک اعراب گذاشت. خب وجود مبارک موسی کریم پس این مهاجرت را داشت، نظیر از ابراهیم، نظیر دو. نوبت به پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم رسیدن که جزء مهاجرین رسمی بود. عده از مسلمان های صدر اسلام هم دارای دو هجرت بودن، یک بار به حبشه مسافرت کردن، یک بار به مدینه. بخشی از این مهاجرت ها هم سبقه تبلیغی داشت، یعنی زنهایی هم که از مدینه به حبشه مهاجرت میکردن، اونم برای تربیت زنهای حبشی بود، برای اینکه این زنها تقریبا از یه مسئولیتی برخوردار بودن در حجاز، در همون مکه. خیلی رو اینها فشار نمی آمد، گرچه برخی ها نظیر سمیه شهید شدن، اما خیلی فشار رو زنها نبود که اینها مجبور بشن مکه را ترک کنن. عده همراه مهاجران صدر اسلام از مکه به همشه رفتن تا زنهای آماده پذیرش توحید را در حبشه تبلیغ کنند. خب هجرت دوم مسلمان ها در صدر اسلام از همون مکه به مدینه بود. به خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود که این هجرت توفیقی بود نصیب ما شد. و لولا الهجره لکنتم امرا من الانصار، اگر من جز مهاجرین نبودم و در مدینه بودم حتما جز انصار بودم. بالاخره یا مهاجر یا انصار. همون لولا الهجره لکنتم امرا من الانصار. بنابراین این بخش از آیات به انسان یاد میدهد که قبل از اینکه انسان فرزند یک سرزمینی باشد یا فرزند یک خانوادی باشد باید فرزند عقیده باشد. اینه که سلمان رضوان الله علیه در همون جنگ اسلام که به ایران نورانیت بخشیدن وقتی شمشیر میزد گفت انا ابن الاسلام. این انا ابن الاسلام ناظر به هم میده، یعنی من در درجه اول فرزند اسلامم، بعد در درجه دوم به اعضای خانوادم مرتبطم و در درجه سوم به سرزمینم. اگر کسی این کارها را کرده باشد باید میشه مؤمن حقیقی. ان الذين امنوا وهاجروا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله، این مال مهاجرین. و الذين آووا ونصروا، این مال انصار. علایشه بعضهم اولیاء بعض. البته ایوا یعنی مأوا دادن در حقیقت کار ذات اقدس اله است. اوست که بی مأواها و بی مسکنها را مأوا عطا می کند، اوست که نصرت عطا می کند. لکن فعل دیگران را که مظهر قدرتی هستند و آیت لطفی هستند خدا وقتی قبول کرد به خود اسناد می دهد. در همین سوره مبارکه انفال آیه 26 قبلا چنین گذشت: وذکروا اذ انتم قلیل مستضعفون فی الارض تخافون ان یتخطفکم الناس فآواکم و ایدکم بنصره. خب در همین کریمه محل بحث که ایوا را یعنی مأوا دادن را به انصار اسناد میدهد، در آیه 26 سوره انفال ایوا را به خود اسناد داده است. فرمود خدا شما را مأوا داد، خدا شما را یاری کرد. البته تمام نعمت ها ما بکن من نعمت فمن الله، دیگران مأمور اجرای اراده ذات اقدس اله هم مظهر قدرت و اراده اوید. تعبیری که قرآن کریم از مهاجر و انصار دارد که مهاجری نسبت به هم، انصار نسبت به هم، مهاجر و انصار نسبت به هم، با عظمت همراه است. نفرمود بعضهم اولیاء و بعض، فرمود اولائکه بعضهم اولیاء و بعض. این کلمه اولائکه هم برای تکریم و تفخیم ایناست. در نقطه مقابلش که مربوط به کفار است دیگه سخن از اولائکه نیامده. در آیه 73 فرمود والذین کفروا بعضهم اولیاء و بعض، دیگه اولائکه که نشانه تفخیم باشد در اونها نیست. ان الذين امنوا وهاجروا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا اولئک بعضهم اولیاء بعض. اما والذين امنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولایتهم من شيء، اونها از ولایت خاص برخوردار نیستن. ولایه ارث، ولایه نصرت، ولایه تأمین که اشاره شد. روایات فرامانی در این کتاب تفسیر شریف کنز الدقائق هست. خیلی از روایات هست که تو نور الثقلین یا تفسیر برهان احیانا نیامده. این تفسیر بسیار خوبی است و بحث روایی از او غفلت نشود. خیلی از روایاتی که ما نقل میکنیم معمولا مال همین تفسیر کنز الدقائق است که جامع تر است از بعضی از لحاظ از این تفسیرهای روایی معروف. ایشون این روایات را مبسوطا نقل میکنند که وقتی وجود مبارک امام کاظم سلام الله علیه مورد سؤال هارون عباسی قرار گرفت و گفت چطور شما از پیغمبر صلی الله علیه و سلم ارث میبرید با اینکه پسر عموی پیغمبرید و عموی پیغمبر که عباس باشد زنده بود و با بودن عمو ارث فرزندان عمو نمیرسد، شما چگونه ارث بردید؟ برای اینکه ابو طالب در زمان خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم رحلت کرده. اینا جوابهای گوناگونی داشتن. مهمترین جوابی که اونها میدادن این بود که ما از راه فاطمه زهرا صلوات الله و سلام علیها به پیغمبر، ما بچه های پیغمبریم، با بودن فرزند خب نوبت به عمو نمیرسد، عمو طبقه دوم است، ما فرزند او هستیم. این عظمت را در موارد حساس ذکر می کردن. بعد به آیاتی از قرآن کریم هم استشهاد می کردن. گفتن به اینکه خدای سبحان وقتی ضراری است ابراهیم را می شمرد، یکی از ضراری است ابراهیم، یکی از فرزندان است ابراهیم عیسی سلام الله علیه است. به عیسی سلام الله علیه هم از راه مادر ذریه فرزند ابراهیم بود، عیسی که پدر نداشت. پس معلوم بشود کسی که نوه دختری باشد فرزند محسوب میشود. خب با این استدلالی که وجود مبارک امام کاظم فرموسر هم خودن به آیه قرآن استشهاد میکردن که خداوند فرزندان ابراهیم را که میشمرد یکی از اونها عیسی سلام الله علیه است و عیسی از راه مادر فرزند ابراهیم خلیل بود، اینا میفهمیدن که ما از راه فاطمه زهرا سلام الله علیها سلام علیها فرزند پیغمبره. گذشته از اون استدلال به این آیات سوره مبارکه انفال استشهاد میکردن، میفهمیدن به این که در جریان ارث گرچه عباس عموی پیغمبر است و با بودن عمو به پسر عمو نمیرسه، ولی عباس اهل ولایت به این معنا نبود، چون خدای سبحان فرمود که اونایی که ایمان آوردن به هجرت نکردن مالکم من ولایتهم من شیء، چون عباس هجرت نکرده است طرفی نمی‌بندد. این علی ابن ابی طالب است هجرت کرده است، این فاطمه زهرا سلام الله علیها است که هجرت کرده است، اینا هستند که سهم می‌برند. گاهی از این را استشهاد می‌کردند و استدلال می‌کردند. اون وقت در درجه بعدی قرار گرفت، اون وقتی که باید ارث توزیع میشد اون وقت بهش نرسیده است. بله، اما بعد از فتح مکه آمده است، چون وجود مبارک پیغمبر فرمود لا هجرت بعد الفتح، برخی از آثار مال قبل از فتح هست. الان هم همون بحث داریم، حالا بخواست خدا که هجرت بعد الفتح هم هست، اما اون مرحله عالیه هجرت مال قبل الفتح. آیه سوره مبارکه حدید هم در نوبت های قبل خونده شد که در جریان جهاد هم همینطور است، انفاق هم همینطور است. لا یستوی منکم انفق من قبل الفتح و قاتل، با کسی که بعد الفتح قتال و هجرت میکنه. بنوان یک نقل بود، یه امر قطعی نبود. اون کسی که اسیر می شود که مهاجر نیست، بر فرضم بر نگشته باشد، اون رو نمیگن مهاجر. که مهاجر اینه که به توع و رغبه طبق این تحلیل مقدمه که عرض شد، اول اصل را عقیده خود دین خود بداند، بعد بگوید من به اعضای خانواده مرتبطم، بعد در درجه سوم از اهمیت به سرزمین خودم مرتبطم. و عباس چسبیده بود مکه، اگر هم بعد از اسارت بدر بر نگشت که هجرت نمیگن که. خب خب پس معلوم میشود که اگر کسی از راه مادر فرزند پیغمبر باشد ذریه او محسوب میشود. خب بنابراین این که وجود بارک امام کاظم به هارون فرمود به این که برابر آیه مالک من ولایت همیشه عباس سهمی ندارد، تو این جهت است. بعد هارون بوشن بارک امام کاظم سلام الله علیه عرض کرد شما این را تا کنون برای کسی نقل کردی؟ فرمود نه، چون کسی این مطلب را از ما سوال نکرد. خب اما مسئله‌ای که خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود لا هجرت بعد الفتح، یعنی این هجرت ویژه‌ای که آثار خاص را به همراه دارد از نظر مسائل حقوقی و فقهی، این دیگه بعد الفتح نیست، وگرنه تا قیامت اون هجرت هست. الان اگه کسی در دار کفر باشد و مسلمان بشود و نتواند احکام اسلامی را در همون سرزمین کفر پیاده کند، بر او لازم است که به دار اسلام هجرت کند. پس این هجرت الی یوم القیامه محفوظ هست. مطلب بعدی آن است که مهاجر و انصار یه سلسله مشترکات داشتن و یه سلسله مختصات. مشترکات مهاجرین و انصار ایمان به خدا و قیامت و وحی و نبوت بود از یک سو، براءت از مشرکین بود از سوی دیگر. مختصات مهاجرین هجرت بود، مختصات انصار هم نصرت بود. ولی ایمان و براءت از مشرکین این مشترک بین اون دو گروه است. پس این که فرمود آرائش بعضهم اولیاء و بعض والذین آمنوا ولم یهاجروا ما لکم من ولایتهم من شیء حتی یهاجروا، این درباره احکام فقهی است که هجرت قبل از فتح و هجرت بعد از فتح فرق دارد، با این زمان نزول آیه. بعد فهمت حالا که مؤمنن ولی مهاجرت نکردن، در مکن و درگیر با یه سلسله کفار شدن، با یه قبیله درگیر شدن، مبارزه دینی دارن و از شما کمک خواستم و اینستن سر و کنفید دین. یه وقت از مسئله مالی است، خب مسئله مالی باید به محکمه مراجعه کرد، این دیگه قبیله کشی و لشکر کشی ندارد که. اگر ایسی سلم مسئله حقوقی و مالی و مانند دارست او را به محکم مراجعه کرد. اما اگر درگیری مذهبی به گروهی است که علیه اونها شوریدن و اینها از شما کمک خواستن و این استن سر و کنفید دین، شما باید که پاسخ مثبت بدید، اینها را با ولای نصرت تحت پوشش خود بگیرید، مگر اینکه اینها با کسی درگیر باشن یا با قبیله درگیر باشن که شما پیمان عدم تعرض رو امضا کردید. الا علی قوم بینکم و بینهم میثاق. اگر حکومت اسلامی با یک قبیله پیمان عدم تعرض بستن، یا آتش‌بسی دارن، یک خاصمه‌ای دارن، یک زندگی مسالمت‌آمیز مشترکی رو امضا کردن و مانند آن، در چنین فضایی اگر مؤمنین مکه که مهاجرت نکردن و با اونها درگیر شدن در مسائل دینی و از شما کمک خواستن، شما حق کمک ندارید. دیگر نمیتوانید بگوید ما در راه دین داریم تلاش میکنیم، چون اون تعهدی هم که سپردید اونم مسئله دینی است. شما اگر نقض عهد بکنید، خب دین رعایت نکردید. دین میگوید نقض عهد حرام است. مسلمان یاری به طلبت باید بداند که با حکومت اسلامی هماهنگ کند. چرا درگیر شده؟ وقتی که نمیتواند مقاومت کند درگیر نشود. اگر از شما کمک خواست، شما بخواهید با ترک یک حکم شرعی با یک خلاف شرعی نار یاری کنید، این که حفظ دین نشود. این حرف است که هرگز هدف وسیله را توجیه نمی کند به مانند آن. بالاخره انسان از راه خلاف شرع که نمیتواند شریعت یاری کند. پس اگر مؤمنین در مکه که مهاجرت نکردن با یک قبیله مبارزه دینی دارن و از شما کمک خواستن در مسائل مالی و حقوقی که خب بالاخره به محکمه مراجعه کرد، در مسائل دینی اگر از شما کمک خواستن، شما ببینید اون قبیله که این مسلمان ها با اونها درگیرن و علیه اونها از شما کمک خواستن، اونها یه مشرک حربی هن و با دولت اسلامی پیمان عدم تعرض امضا نکردن یا کردن. اگر دیدید اونا یه کافر حربیان با حکومت اسلامی پیمان عدم تعرض امضا نکردن، یه قطعنامه میثاقی مانند اون، بله مسلمان ها رو یاری کنید. اما اگر اون قبیله کسانی هستند که با حکومت اسلامی پیمان عدم تعرض بستن، خب نباید جو رعایت کرد، چون رعایت عهد ولو در قبالش مشرک باشد واجب است. اینو تو کتابهای فقهی تو بحث جهاد مناظره فرمودی که حالا اگر مشرکین به جنگ مسلمان آمدن، بنا شد که رجلن به رجل، یک نفر از اونها سخت بیاد بیرون، یک نفر از اینها در هماورد تنبتن، یک نفر از اونها یک نفر از اینها به جنگ بیان، حکومت اسلامی هم این شرط رو پذیرفته است، این تعهد رو قبول کرده، حالا یه سرباز مسلمان از سخت بیرون رفته، یه سرباز کفر هم از اون طرف آمده، حالا اون رو دارد غالب می شود، اینجا کسی حق ندارد این سرباز مسلمان رو یاری کند. چون چرا میخواد این رو یاری کند؟ با خلاف شرع میخواد او را یاری کند دیگه، چون نقض عهد خلاف شرع است و این که مرضی نیست. خب اون شربت شهادت می نوشد. سرش اینه که مسئله مرگ و شهادت اینها برای اونا حل شد. انسان همین که این بدن رها کرد، اگه واقعا در سبیل حق باشد، در راه خدا باشد، یه روح و ریحانی بهره او می شود و وضع عوض می شود. مدت ها نمی فهمد کجاست، ولی می فهمد برق باغ ملکوت است و راحت. بعد از گذشت مدت ها تازه به یادش میاد که مرده است. اینکه خیلی از اونها به یاد بچه ها نیستن، اصلا یادشون نیست. مثل این کودکی که آمده، خب اینم از دیار دیگر آمده، اصلا یادش نیست از کجا آمده. همه ما هم همینطوری، از دیار نفخت و فیهیم روح آمدیم اینجا، همونجا یادمون رفته. هبت از الیک من المحل العرفهی برقا و ذات تعززن و تمنعی. بالاخره ما یادمون رفته از کجا آمدیم. بعضی از بزرگان اهل معرفت میگن هنوز تنین ارسطو و ربکم زیر گوش ما هست، ما یادمون هست، اون صدا رو داره میشنوه. اگه کسی صداهای دیگر رو نشنود، اون صدا رو میشنود، همکنون هم میشنود. به هر تقدیر فرمود فعلیکم النصر الا علی قوم بینکم و بینهم میثاق. اگر چنون که با حکومت اسلامی تعهد کردن که مسلمان رو کار نداشته باشن، خب اگر نقض عهد کردن فاما تخافن من قوم خیانتا فانوز الیهم علی سواء. اگر آدم امارات نقض عهد را ببیند میتواند علیه اونها قیام بکند، چه رسد به این که نقض عملی باشد. مثل که در جریان فتح مکه همین طور بود، اونها نقض عملی کردن، پیغمبر صلی الله علیه و سلم هم لشکرکشی کرده. اما اگر اونها نقض عهد نکردند، مسلمان ها با اونها درگیر شدن، این جا برای یاری مسلمین نیست. هدف وسیله توجیه نکرده، بلکه این در موقع تزاحم هست، در تزاحم هر اهمی بر مهم مقدم است. نه اینکه انسان یه مقصدی دارد، کائنن ما کان از هر راهی بخواد به اون مقصد برسه. اون اهداف شخصی را که نمیشود از راه خلاف شر تأمین کرد. اون ماکیاولی حرفاشون همینه که ما وقتی مقصدی داریم به هر جایی میخوام برسیم. منافقی هم همه حرفی داشتن. اما یک کسی برابر دین فرمود ترون مطلب اهم است، یعنی نجات نفس محترمه اهم است، عبور از ملک غصبی مهم است، از این مهم بگذر و پرهیز عبور از ملک غصبی مهم است، از این مهم بگذر برای اون اهم. چی اهم است، چی مهم است، او رو باید صاحب شریعت بیان کند. خب والله به ما تعملون بصیر. اما والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض، که در این آیه به مفهومش عنایت دارد. الحمدلله.